در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا قائمی نیک، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی هستیم. با عنوان بررسی نسبت پژوهشگر و هنرمند خدمتشون هستیم. استفاده میکنیم از فرمایشات و بیانات شیوای ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و بزرگوارانی که بحث رو دنبال میکنن یا بعداً خواهند شنید. خدمتتون عرض کنم که بحث نسبت هنرمند و پژوهشگر در واقع بحثی که ارائه خواهند داد در واقع به نوعی بحث روش شناسی مطالعات هنر یا بحث‌های مربوط به فلسفه هنر هست. معمولاً همونطور که شما فرمودید یک تفاوتی و یک شاید تضادی بین پژوهشگر و هنرمند مطرح میشه و در واقع شاید در نگاه اول چنین سنخیتی برقرار کردنش دشوار باشه. اما قبل از اینکه در واقع به این نسبت بخوایم بپردازیم، یه مقدمه ای لازمه و اون مقدمه اینه که اساساً چرا ما به پژوهش هنر یا پژوهشگری در هنر نیاز داریم. یکی از راه‌های انتقال در واقع تجربه هنری گذشته یا تاریخ هنری گذشته به هنرمند جدید که میخواد خلق اثر هنری بکنه در واقع تجربه هنره، یعنی اینکه در واقع بسیاری از هنرمندان به شکل تجربی یا به تعبیر قدما سینه به سینه تجربه هنری رو یاد میگیرند و منتقل میکنند، در واقع یکی از راه‌های ماجرا هست. یعنی ما در اینجا احتمالاً نیاز چندان به پژوهش نداریم و خود هنرمند زیر دست یک هنرمند دیگر رشد میکنه و اون هنر در هر قلمرویی که باشه استمرار پیدا میکنه. اما اگر به دلایل مختلفی از جمله عدم امکان چنین انتقالی در شرایط متعدد، یعنی اون شرایط علارغم این که انتقال هنر رو تا حد زیادی مقدور میکنه و تسهیل میکنه، اما یه مشکلی داره و اونم اینه که همیشه هنرمند دوم امکان دسترسی و شاگردی مستمر پیش هنرمند استاد رو نداره و به دلایل مختلف چنین امکانی از هنرمند دوم یا شاگرد گرفته میشه. مضافاً این که در واقع افزون بر انتقال تجربه هنری از استاد به شاگرد، ما برای هنر یک وجه اجتماعی یا یک وجه فرهنگی هم قائل هستیم. یعنی اینکه یک هنری در یک تمدنی، در یک در واقع قلمروی که مدنیت در اون حاکم میشه استمرار پیدا بکنه، باز مسئله ضرورت پژوهش هنر رو میرسونه. لذا حداقل از این دو حیث، یعنی از حیث اینکه گاهی وقتا هنرمند شاگرد یا هنرمندی که قرار یک مسیر هنری رو ادامه بده دسترسی مستقیم به هنرمند به استاد نداره که بتونه این رو به سینه به سینه منتقل بکنه، و یا اینکه هنر قرار یک وجه فرافردی پیدا بکنه و در قلمروهای مختلف تمدنی و اجتماعی تسری پیدا بکنه و به تعبیر خیلی محسوسش تبدیل به آموزش بشه، فنون، یعنی در واقع تبدیل به یک فنون و مهارت‌هایی بشه و این قابل آموزش باشه، پژوهش هنر اهمیت پیدا میکنه. وگرنه اگر این وجوه رو شاید در نظر نگیریم، حالا ضرورت‌های مفروض دیگری که بشه اون تصور کرد، احتمالاً در شکل انتقال تجربه سینه به سینه ما نیاز به پژوهش نداریم. اما در غیر این موارد که خب موارد زیادی هم از ضرورت‌های مقتضی زیادی داره، نیازمند پژوهش هنری هستیم. حالا اگر پژوهش هنر رو به هر دلیل و ضرورت دیگری هم بتوان ثابت کرد، از اینجا باید در نسبت پژوهشگر و هنرمند تأمل بکنیم. یعنی هنر چگونه پژوهش بشود که در واقع هنر، اون اثر هنری یا هنرمند و تجربه هنرمند به محاق نره. برای این قضیه در واقع یه تأملی باید بکنیم، ببینیم که بحث درباره هنر و اثر هنری اساساً از حیثی که در نسبت با پژوهشگر مطرح میشه چه اختزاعاتی داره. معمولاً هنر رو محصول، همونجور شما فرمودید، قوه خیال میدونن. یعنی اگر طبق طبقه بندی حکما ما سه دسته یا سه قوا در انسان داشته باشیم، سه ساحت در انسان داشته باشیم، ساحت در واقع ساحت محسوسات مادی که معمولا به حواس پنجگانه منحصر میشه، ساحت قلمرو خیال که باز هم درک انسان از صورت خیالی جزئیه و کلی نشده اما در این حال تفاوتی با صورت محسوس داره و اون همینه که دیگه ماده محسوس در اون نیست، ماده صورت خیالی داره و قلمرو آزادتری و گشودتری و پهناورتری رو در قلمرو خیال ما تجربه میکنیم. و ساحت سوم که ساحت عقله، اونجا ساحت درک کلیه دیگه، ما از امور اونجا درک کلی پیدا میکنیم. حالا بعضی ساحت قلب رو هم برای انسان برشمردن. اما علی ای حال در ساحت قوه خیال تقریبا یک اجماعی وجود داره، هم در بین متفکرین حکمای اسلامی و سنت یونانی و هم در جهان جدید که بحث‌های فلسفه هنر جدید یا مدرن مطرح میشه، در این اجماعی وجود داره که قلمرو خیال در واقع بالاتر از ساحت محسوساته و در این حال درک جزئی صورت میگیره، ما در این رو درک کلی نداریم و یعنی من درک صورت خیالیم از فرض بفرمایید این گل در صورت خیالیش همچنان درک از این گله، اما برای درک خیالی میتوانم چشمم رو ببندم بدون نیاز به دیدن ماده محسوسی که در این گل هست، صورت خیالی رو داشته باشم و با اون صورت خیالی در واقع هنر خودم رو سامان بدم. به این معنا در واقع قلمرو خیال اگر موتن اصلی اثر هنری باشه ویژگی هایی داره، از جمله این که قلمرو ترکیبش، قلمرو در واقع صورت بندی هایی که در صورت خیالی انجام میشه به مراتب گسترده تر، بازتر و پهناورتر از صورت محسوسه. اگر ما در جهان محسوس ترکیبات محدودی رو از امور مادی میتونیم داشته باشیم، از این قندون و میز و خودکار و کاغذ و اینها میتونیم صورت‌های ترکیب محدودی داشته باشیم، در قلمرو خیال اون صورت‌ها به مراتب متعددتر، متکثرتر، آزادتر. خیال قلمرو پروازی هست که ما نسبت به جهان محسوس میتونیم ترکیب‌های بسیار متنوعی داشته باشیم. مثلا این مثال رایج هست در ادبیات حکما که ما در جهان خارج نمیتوانیم اسب شاخدار داشته باشیم، اما در قلمرو خیال به راحتی میتونیم این موجود رو بسازیم، یعنی از ترکیب ماده شاخ و اسب میتونیم اسب شاخدار، اسب بالدار و غیره بسازیم. پس بنابراین ما در عالم خیال، در قلمرو هنر با چنین قلمرویی سر و کار داریم و به همین جهت هم است که در واقع هنر نوعی با نوعی ذوق همراهه دیگه، چون قلمرو ترکیب بسیار گسترده است، قواعد محدود کننده عالم محسوس بر اون حاکم نیست، ما میتوانیم با ذوقی که داریم این صورت‌های بسیار متکثر رو سامان بدیم و شکل بدیم و اثر هنری رو خلق کنیم. اما این عرایض بنده در واقع قدر متیقن و صورت مشترک یا صورت بندی مشترک ادبیات جدید هنر، یعنی ادبیاتی که ما در هنرهای جدید از شاید 600-700 سال پیش در غرب شکل گرفته بعد داریم و ادبیات سنت، یعنی شامل شعر سنتی و اینها هم میشه، عرض میکنم تفاوت‌هاش رو عرض خواهم کرد. این قدر متیقنیه که در مورد صورت خیالی وجود داره. اما نسبت پژوهشگر در واقع با حالا این درک از هنر و هنرمند چیه؟ به نظر میرسه پژوهشگر وقتی میخواد در اثر هنری یا در قلمرو یک هنری مثل سینما، مثل شعر، مثل مجسمه سازی و غیره پژوهش بکنه، اون چیزی رو که در پژوهش باید ترسیم بکنه، تقریر بکنه، احتمالاً همین در واقع صورتمندی خیالی هنرمنده، یعنی اون ترکیبی، اون ذوقی که هنرمند در صورتمندی و صورت‌های خیالی به کار گرفته باید در پژوهش و اثر پژوهشگر، در واقع پژوهشگر اونها رو باید، اون رو باید بازسازی بکنه و در اثر پژوهشیش منعکس بکنه، چون غیر از اون باشه ما با مجموعه متشتت و مدرقب متکثری از داده های کنار همدیگه مواجه هستیم. فرض بفرمایید یک اثر معماری یا یک فیلم یا یک در واقع شعری رو اگر بدون توجه به صورتبندی خیالینی که اون خالق اثر هنری صورتبندی کرده پژوهشگر بخواد ترسیم بکنه، احتمالاً با اجزای متکثر و متنوع و بی ربطی مواجه هستیم که مثلا اینجا این اثر هنری رنگش اینطوریه، اون مثلا زوایاش اینطوریه، این مثلا نسبت زوایا با هم دیگه اینطوریه و غیره. اما زمانی پژوهش هنری در واقع میتواند پژوهش هنری تلقی بشه که بتواند اون صورتی، اون در واقع چارچوبی که خالق اون اثر هنری در ذهنش در تخیلش داشته و اجزا و عناصر مختلف رو کنار اون بر اساس اون صورت بندی کرده رو بتونه برای ما منعکس بکنه. و به نظر میرسه سبک‌های هنری از اینجا برمیخیزه، یعنی سبک‌های هنری رو ما اینجا میتوانیم صورت بندی بکنیم. خیلی وقتا از هنرمندان وقتی در موقف خلق اثر هنری هستند در واقع صورتبندی قابل بیانی از اثر هنری خودشون ندارن، اما چه خود هنرمند چه پژوهشگری که درباره اون اثر پژوهش میکنه، چون گاهی وقتا خود هنرمند هم در مقام پژوهش درباره خودش نظر میده، اونجا هم شأن پژوهشگری داره. چه هر کدوم از این دو حالت باشه، طبیعتاً اون در واقع محصول پژوهشی باید بتواند اون صورتبندی تخیلی که اون هنرمند به کار گرفته رو بیان بکنه، چه طرحی داشته که از اجزای متکثری که در عالم باهاش مواجه بوده این ترکیب رو به ما داده، چرا ترکیب دیگری نداده، چرا شکل دیگری به اون نبخشیده. بنابراین به نظر میرسه پژوهش هنری اساساً هم از حیث موقفی که پژوهشگر انتخاب میکنه، یعنی پژوهشگر باید بتواند قوه خیال خودش رو در پژوهش فعال بکنه به همان میزانی که هنرمند در واقع در موقف خلق اثر هنری قوه خیالش فعال بوده. حالا عرض خواهم کرد در ادامه که در واقع فعال سازی قوه خیال خودش راههایی داره، یه کارهایی رو باید انجام بده و به هر کسی نمیتوانیم بگیم هنرمند، چون که به هر کسی هم در عالم هنر هنرمند نمیگن. یعنی هر اثری که خلق شد طبیعتا هنری نیست، اما اینکه در واقع قوه خیال چجوری بارور میشه و منجر به اثر هنری میشه، خب طبیعتا بحثهایی داره. اما عرضم اینه که پژوهشگر در این مقام باید بتواند به اون موقفی نزدیک بشه که هنرمند در زمان در موقف خلق اثر هنری در اون مقام قرار گرفته. اینا بحثاش در واقع تو ادبیات موجود عمدتا تو بحث‌های مربوط به هرمنوتیک مطرحه دیگه، یعنی امثال گادامر یا حالا بعضن خداهای دیگه یا بعضن گادامر و افراد دیگری که تو این بحث‌ها ورود دارن، این بحث‌ها رو به توضیحات مفصلی بیان کردن، اینکه در واقع چطور میتوان قوه تخیل رو نزدیک پژوهشگر قوه تخیلش نزدیک بشود به قوه تخیل خالق یک اثر هنری، و بعد در واقع بتونه با راه‌های مختلفی که وجود داره، حالا راه‌های مختلف زیادی رو هم گفتن دیگه، مثلا یکی از کاراش تسلط به فنون ادبیه خدمتتون عرض کنم، یا در واقع درک یک مثلا تو کارهای شعر ماخر تأکید بر این مسئله هست که از حیث روانشناختی باید اون ویژگی‌های روانشناختی هنرمند توسط پژوهشگر درک بشه و مسائل مختلفی که حالا مفصل هست. بنابراین این باید توجه بشه که پژوهشگر زمانی میتواند یک اثر هنری رو مورد پژوهش قرار بدهد که تخیل او بارور شده باشه و به میزان این تخیل قوی بشه، تقویت بشه که خالق اون اثر هنری در موقف خلق اثر هنر تونسته تخیلش رو بارور بکنه و فعال بکنه و منجر به خلق یک اثر هنری بشه. البته معمولا و در موارد زیادی این هماهنگی شاید صورت نگیره، یعنی بالاخره پژوهشگر نتواند همه ابعاد قوه تخیل خالق اثر هنری رو پوشش بده، اما تقرب به اون اصطلاحی که معمولا توی بحث‌های هرمنوتیک مطرح میشه، تلاش برای هم افقی با خالق اثر هنری از لوازم پژوهش هنره، که ما معمولا خب خیلی وقتا این رعایت نمی کنیم. یعنی خیلی از پژوهشگران هنر ما اساسا درکشون از پژوهش هنر همچنان در ساحت محسوسه، یعنی اساسا توجه نمی کنه که خالق اثر هنری در واقع چه تجربه تخیلی داشت. مثلا یکی از قلمروهایی که مخصوصا تو بحثای ارزمان تو بحثای هرمونتیک و اینا مطرحه، توجه به تجربه زیسته هنرمنده، یعنی مفهوم تجربه زیسته یا تقابیل مشابه مثل زیست جهان یا تجربه زندگی یا اون چیزی که در متن اصلی تولد این مفهوم به نام لبنز یا لبنزولت در آلمانی مطرح میشه، عمدتا همینه دیگه، که شما اون تجربه‌ای که هنرمند در طول زندگیش به معنای عامش از سر گذرونده رو باید بهش اشراف داشته باشی تا اون لحظه خلق اثر هنری برای شما هرچی بیشتر مکشوف بشه. بنابراین پژوهشگر اولا باید در موقف با تلاش کنه در اون موقعیت خالق اثر هنری قرار بگیره و این فاصله زمانی و مکانی و در واقع فهم و افق خودش رو به اون نزدیک بکنه، این فاصله ها رو کم بکنه. اما در کنار این مسئله روشه، یعنی آیا ما با هر روشی میتوانیم درباره یک اثر هنری پژوهش بکنیم یا اینکه روش های تناسبی با موضوع دارن. باز ما تو اینم در واقع توی پژوهش های بسیاری که انجام میشه مشکل داریم. مثلا آیا روش هایی که مشهور به روش های کمی هستند، یعنی روش هایی که اساساً به قلمرو تخیل ورود نمی کنند، مبنای زاویه نگاهشون در بررسی یک اثر، حالا اثر هنری باشه یا هر موضوع دیگری، ساحتش در واقع مشاهده محسوسه، مشاهده معمول محسوسه و قرار نیست اینجا به قلمرو تخیل ورودی بشه، آیا این روش ها می تواند پژوهش دقیقی رو در مورد اثر هنری داشته باشه؟ از این روش ها تا یه جاهایی خوبه. مثلا یه زمانی هست که شما می خواهید فرض بفرمایید تعداد آثار معماری رو از یک حیث موضوعی بررسی بکنید، این پژوهش ها یک کمک هایی می کنه. اما به پژوهش های کمی، پژوهش هایی که بر مبنای روش های محسوس شکل می گیرند، می تواند عمق یک اثر هنری یا آثار هنری رو با هم منتقل بکنه. یا مثلا پژوهش های آزمایشگاهی، باز دوباره در واقع این پژوهش های آزمایشگاهی چه حدودی از مثلا آزمایشگاهی که روی کربن انجام میشه، آزمایش هایی که روی کاشی ها انجام میشه و اینا، باز می تواند صورت مخیل رو به ما نشون بده یا فقط کمک کننده هستن برای اون پژوهش اصیلی که شکل میگیره. ولذا در اینجا باز بحث‌های روش‌های کیفی و تنوعی که در اونها وجود داره شکل میگیره. شما میدونید در پژوهش‌های کلانی که در سطح جهانی انجام میشه، گاهی وقتا یک پژوهش در مورد یک مسئله 10 سال برای یک پژوهشگر، 5 سال برای پژوهشگر زمان میگیره. پژوهشگر از سرزمین خودش، مثلا از یکی از کشورهای اروپایی پا میشه، میره مثلا مصر، ایران، عراق و غیره، زندگی میکنه با اصحاب اون قبیله، با اصحابی که در ارتباط با اون اثر هنری بودن، مصاحبه های عمیق چند جلسه ای انجام میده، اساسا زندگی خودش رو 2-3 سال زندگی میکنه با کسانی که تو اون فرهنگی که اون اثر هنری خلق شده زندگی کردن، با اونا زندگی میکنه تا نه فقط به باب اطلاعات گرفتن، این اصلا تجربه زندگی خود پژوهشگر نزدیک به اونها میشه. مثلا در واقع در بعضی از پژوهش‌ها هست که پژوهشگر میره و وارد انجام مناسکی میشه که پژوهشگر در اون فرهنگ انجام میداده، مثلا مناسک دینی، مناسک آداب و رسوم قومی و قبیله‌ای، و اینها رو انجام میده تا بتونه به تجربه اون که اون پژوهش اون خالق اثر هنری نزدیک بشه. ولذا خود این روش‌های تحقیق مهمه. حالا توی روش های تحقیق مسائل مختلفی مطرحه دیگه، بحث ارزش ها، بینش ها، مناسک، رفتار ها، مسائل مربوط به قدرت و روابط قدرتی که مثلا تو بحث های تحلیل گفتمان مطرح میشه، حوزه های زبانی و امثال اینها. و در نهایت چیزی که حالا شاید به موضوع پژوهش های این هفته جلسات شما مربوط بشه، ابزارهای پژوهش. آیا ابزارهای پژوهش هم خونسا هستند یا ابزارهای پژوهش هم تنوع دارن. مثلا آیا ما در مورد همه آثار هنری می توانیم از یک ابزار استفاده بکنیم یا باید ابزارهای مختلفی رو به کار بگیریم و در واقع به تناسب موضوعی که داریم باش کار میکنیم ابزار متناسب با اون رو هم درک بکنیم. لذا به نظر می‌رسه که البته بحث ابزارهای خود محل بحثه، اما هست تحقیقاتی که توضیح میده چرا از این ابزار پژوهشی استفاده میکنه و از ابزار پژوهشی دیگری استفاده نمیکنه، چرا در یک جای پرسشنامه باید پر بشه، در یک جای دیگه مصاحبه باید بشه، در یک جای دیگه تحلیل بیگ دیتا بشه، در یک جای دیگه از ابزارهای دیگری استفاده بشه. یعنی لذا فناوری‌های پژوهش یا ابزارهای پژوهش هم محل بحثه که آیا بی‌طرفه یا میتواند متنوع باشه. و بعد در نهایت حالا بعد از تمام مطالعاتی که انجام شد، مقام صورتبندی و تقریر اون پژوهشه. یعنی تمام عرضی که تا داشتم در مقام مشاهده و درک اون اثر هنری و در واقع صورت مخیلی هست که هنرمند داره در موقف خلق اثر هنری درگیرش بوده. اما در مقام باز خلق اثر هنری هم باید این ملاحظات لحاظ بشه که در اینجا بالاخره هر چقدر پژوهشگر سعی کرده باشه به قوه متخیله خالق اثر هنری نزدیک بشه، در مقام صورتبندی بالاخره ما با تخیل پژوهشگر مواجه هستیم، در موقع و زمان و مکانی که او داره تجربه میکنه مواجه هستیم و بنابراین پژوهش‌های اثر هنری به یه معنایی تحت تأثیر صورتبندی خود پژوهشگر است. همین عبارت معروفی که معمولا تو بحث هرمنوتیک اینا مطرح میشه که مرگ مؤلف، در واقع صورت خیلی تشدیدی یافته اینه که در واقع مؤلف وقتی اثر هنری رو خلق میکنه دیگه پژوهشگر بعدی ناجرم ارزش‌های خودش رو در پژوهش صورتبندی میکنه، اما همونجا هم تذکر داده میشه که این دخالت ارزش‌های پژوهشگر باید به حد اقل برسه. و سوالی که در اینجا هم سوال مثلا گادامر اینا مطرح می‌کنن تو بحث‌های هنر اینه که به این معنا خود پژوهش اثر هنری خودش یک کار هنریه. یعنی تقریباش تمام شواهد لوازم کار اثر هنری در کار پژوهشگر هنر به این معنا وجود داره و بنابراین او بخشی از قلمرو یک هنره. یعنی فرض بفرمایید یه هنری در یک دوره‌ای متولد میشه، مثلا فلان سبک معماری یا یه اثر سینمایی یا غیره، و بعد وقتی ما بعد از 50 سال 100 سال میخوایم بریم سراغ اون از حوزه هنری، با مجموعه از اثرهای هنری در اون حوزه و پژوهش‌های درباره اون آثار هنری مواجه هستیم. برای درک عمیق اون حوزه باید تمام اینها رو درک بکنیم. مثلا پژوهش‌های درباره سینما به فهم ما از سینما کمک می‌کنه، پژوهش‌های ما درباره شعر به فهم شعر کمک می‌کنه. البته عرض کردم پژوهش‌هایی که با چنین معیارهای طبیعتاً انجام شده. لذا خود خلق نسبت به این معنا عرض کردم، خود پژوهشگر به یه معنا خالق یک اثر هنریه که همون محصول پژوهش هنرشه. چرا؟ چون در واقع اون اثر هنری که هنرمند خلق کرده رو به زبان آورده و در واقع زوایایی که در عرصه عمل خلق اثر هنری برای پژوهشگر مهیا بوده رو برای هنرمند مطرح بوده رو پژوهشگر هنر به زبان آورده، عیان کرده، زوایاشو باز کرده و مثلا به زبان معمولی تر تبدیل به یک امر آموزشیش کرده، تبدیل به امر قابل فهمش کرده که امکان استمرار اثر هنری رو فراهم کرده. نکته تکمیلی این بحث، تناسب این در واقع بحث ها با هنر در سنت اسلامی یا حالا به تعبیر خیلی عام‌تر هنر دینیه. آیا این حوز در واقع این طرح بحث شامل هنر دینی هم میشود یا نه، و اگر میشود با صورتبندی همون صورتبندیه؟ این نکته‌ای که درباره بحث‌های تخیل در سنت اسلامی مطرحه خیلی در واقع پیچیدگی‌های زیادی داره، اما اون لب قضیه و در واقع هسته اصلی بحث معطوف به نسبت در واقع جایگاه قلمروی خیال در همون ساحات مختلف فهم بشریه. یه بحثی رو مثلا حکمایی مثل امثال فارابی در اون ابتدای شکلگیری حکمت اسلامی دارند. فارابی در توضیح نقش نبوت به نکته خیلی مهمی اشاره میکنه. فارابی در واقع توضیح میده که وقتی انسان نائل میشه به درک حقایق عالم از طریق اتصال با عقل فعال، به مقام حکمت میرسه، به مقام فلسفه میرسه و در واقع به اون مقام عقل مستفاد میرسه. اما یه توضیحی درباره مقام نبوت داره که خیلی توضیح جالبیه و اونم اینه که نبی تفاوتی با فیلسوف و حکیم داره. اونم اینه که نبی در هنگامه اتصال با عقل فعال حقایق عالم بالا رو در دو حالت، در دو صورت درک میکنه و دریافت میکنه، هم صورت برهانی و هم صورت تمثیلی و متناسب با قوه خیال. یعنی حقایق دو صورت بر او عرضه میشه، همون حقایقی که تمثیلی و متناسب با صورت خیالی، صورت برهانی هم داره و فیلسوف قائل به درک اون صورت‌های خیالی و تمثیلی نیست و به همین دلیل باز استدلال تصریح فارابی در سیاست المدنی است که و به همین دلیل پیامبر امکان گفتگو و حالا گفتگو لفظ گفتگو از منه، امکان تبشیر و تنظیر خلق الله رو داره، مردم معمولی رو داره، اهل مدینه رو داره. چرا؟ چون آدم های اهل مدینه که قادر به درک حقایق عقلی همشون نیستن. چجوری میتونن این حقایق رو درک بکنن؟ با حقایق تمثیلی، با صورت های خیالی، چون قرابت عالم خیال و عالم محسوس بیش از عالم عقل دیگه، چون با صورت‌های جزئی سر و کار داریم. و پیامبر همان حقایقی که برای اهل فلسفه به برهان میگه، اونها رو به زبان تمثیل برای مخاطب میگه. این صورتبندی عالم خیال بعدها در سهروردی در حکمت اشراق به بیان دیگه بعدا میشه و در حکمت مصالحه صورتبندی کامل شکل میگیره. البته تو کار ابن سینا در واقع این قضیه خیلی قابل توضیح زیاد نمیشه. اونم اینه که در واقع گویا ما صورت خیالی اینی که در قوه خیال انسان صورت بندی میشه، مثلا صورت‌های خیالی منند از این درک گل و درخت و غیره، ما علاوه بر این صورت خیالی، صورت‌های در واقع اشکال خیالی این عالم رو در عالم بالا هم داریم و همون مفهومی است که بعداً به عنوان خیال منفصل ازش یاد میشه دیگه. یعنی حقایق صورت خیالیشون فقط در ذهن خیال متصل ما نیست، بلکه در صورت شکل تام و تمامش در اون جایی که اتصال حقیقی برقرار میشه، مثلا مشخصا در شخص نبی یا پیامبر، حقایق تمثیلش در عالم بالا وجود داره و اونها به صورت تمثیلی به پیامبر افاضه میشه. این یک در واقع مسئله جدی رو برام مطرح میکنه و اونم اینه که گویا ما با آنچه که به عنوان خلق اثر هنری داریم دو حالت پیدا میکنه. آثار هنری که محصول تخیل انسان از عالم محسوسه، یعنی من محسوسات رو میبینم، مثلا اسب شاخدار میسازم، و یا آن چیزی که در صورت خیال، یعنی خیال ذهن انسان از عالم صورت‌های خیالی و عالم بالا و خیال منفصل درک میکنه، حالا میتونه در قالب اثر هنری به وجود بیاد، صورت خیالینه. یعنی دو نوع صورت خیالی داریم که گاهی وقتا این دو نوع صورت خیالی میتونه تطبیق بشه کنار هم و گاهی هم میتونه غیر هم باشه. این در واقع موجب بحث‌های زیادی توی در واقع بحث‌های خیال میشه. عمده در واقع باز این بحث‌ها هم به جهت اینکه تجربه خواب دیدن انسان قلمرو فعال شدن قوه خیال هست، بسیاری از این بحث‌ها تو بحث‌های قلمرو موضوعات مربوط به خواب هست، خواب‌هایی که انسان‌ها می‌بینند و تعبیر و معبرین خواب و تعبیر کنندگان خواب اونجا از این بحث‌ها زیاد مطرح شده. و تعبیر مشهور از غاص احلام در مورد بعضی از صورت‌های خیالی که آدم‌ها در خواب می‌بینن، توضیح همون صورت‌های خیالی نیه که احتمالاً در عالم بالا مابعضایی ندارد و یا اصلا قابل برگشت به عالم حقایق و عالم بالا نیست. اگر این مسیر درک اثر هنری رو در واقع مورد توجه قرار بدیم، اون وقت احتمالاً امکان صورتبندی هنر دینی و پژوهشگری که میخواد در اثر هنری دینی تحقیق بکنه احتمالاً صورتبندی متفاوتی میشه. یعنی پژوهشگر اینجا علاوه بر پژوهشگر اثر هنری، خالق اثر هنری که خب طبیعتاً اینجا احتمالاً یه نسبت‌هایی با حقایق عرفانی، قرآنی و نظایر اینها باید داشته باشه، چون حقایق این گونه به او رسیده، مثلا احتمالاً بین داستان قرآن و قصص قرآن و داستان‌هایی که انسان‌ها بر اساس صورت متخیل خودشون می‌نویسن تفاوتی وجود داره. مثلا در شکل حادش، مثلا تیز شدهش بخوام مثال بزنم، بالاخره بین داستان حضرت یونس و داستان بتمن یه تفاوت ماهوی از جنس صورتبندی قصه وجود داره. یعنی جفتش احتمالاً یک در واقع روایتگری قصه‌ایه، اما یه تفاوت ماهوی وجود داره که این در واقع یک داستانیه که ما احتمالاً اون رو واجد یک حقیقتی در تاریخ میدونیم که این حقیقت صورتبندیه یک انسانی مثل پیامبر از خودش نیست و به او گفته شده و حقیقت داشته، و داستان دیگر اینطوری نیست و محصول تخیل و صورتمندی انسان از اموریه که پیرامون خودش از محصولات تکنولوژیک و امثال اینها صورتمندی که در صورت خیال جمع‌آوری کرده و تألیف کرده. خب اگر اینطوری به در واقع بنیانهای از خلق اثر هنری توجه بکنیم، البته این شامل همه آثار هنری اسلامی نیست، اونا درجاتی داره دیگه، احتمال داره در یک اثر هنری شما صورت خیلی قوی این اتصال با حقایق عالم را ببینید، در یک اثر هنری کمتر. اما اگر این بنیان رو بپذیریم که مثلا امثال طلوع جوادی آمودی خب مکرر به این مسئله تذکر دادن بر اساس حکمت اسلامی، اون وقت پژوهشگر اثر هنری هم احتمالاً باید بتواند خودش رو به این قوه متخیله نزدیک بکنه. یعنی چنین درکی از صورت‌های خیالین باید داشته باشه تا بتونه اثر هنری دینی رو درک بکنه، حالا مشخصاً اثر هنری اسلامی یا شیعی رو درک بکنه. یعنی به این معنا درک معماری اسلامی، درک شعر اسلامی، درک اینها متناسب با این فضاست. البته در این حال این زمینه‌مندی در واقع درک قوه متخیل، قوه خالق اثر در دور تاریخ خودش هم مهمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه صورت بندی مثلا ماجرای قصص قرآنی یا صورت‌های خیالین دیگه بی تردید تحت تأثیر زمینه های هنری دوره صفویه و دوره آلبیه فرق میکنه. درسته جفتشون میخوان یک صورتبندی از یک امر تخیلی رو بازسازی بکنه دوتا هنرمند در دو موقف تاریخی، اما به دلیل تأثیر زمینه های تاریخی که در خیال متصل هنرمند هست، اون وقت خلق اثر هنریش متفاوت خواهد شد. لذا پژوهشگر اثر هنری در سنت دینی با پیچیدگی مضاعفی روبرویه. هم باید درکی از صورت‌های خیالین عالم بالا داشته باشه، یعنی اون چیزی که در عالم خیال منفصل بهش گفته میشه، و هم زمینه‌های تاریخی که در اون اثر هنرمندان دوره‌های مختلف دخیل بوده در خلق اثر هنریشون مورد توجه قرار بده. احتمالاً ما اینجا میتوانیم به پژوهش در هنر اسلامی گذشتمون نزدیک بشیم و اونها رو صورت بندی بکنیم، و به تناسب اون روش های تحقیق شکل خواهند گرفت. یعنی احتمالاً روش های تحقیق هنر معاصری که در دسترس ما هست احتمالاً وجوه ماورایی یا ماورد و طبیعی این هنرها رو ما نشون نمیده یا کمرنگ نشون میده، و از اون مهمتر ابزارهای هنره. یعنی ما در واقع این ابزارهای هنری که در مواجهه با اون اثر هنری میگیریم باید درک کنیم، و تو اون در واقع موضوع اصلی پژوهشگر هنر اسلامی همون کاری که پژوهشگر هنر غربی انجام میده و همزیستی ایجاد میکنه و تجربه زندگی براش رقم میخوره، احتمالا برای پژوهشگر هنر اسلامی هم باید اون فضا تا حد ممکن ایجاد بشه. یعنی اون باید بتواند تجربه هنرمند دوره صفویه رو تا حد ممکن بهش نزدیک بشه و قرابت پیدا بکنه، و احتمالاً ما اینجا با یک پژوهش هنری اصیل مواجهیم. ببخشید طولانی هم شد، عذرخواهی میکنم.
تشکر میکنم از ما وقتی تو قائمی نیک استفاده کردیم. حالا فرصت برای گفتگو فراهم، دوستان در فضای مجازی یا دوستانی که حضوری هستن هم میتونن تایپ کنن، هم میتونن اگه خواستم میکروفون رو روشن کنم به خدمتتون هستم. حالا من مقدمتا چون خیلی بحث پیچیده و مفصلی هم هست، خیلی سوال در این باره میشه زیاد کرد، حالا من از این شروع میکنم که نسبت بین پژوهشگر هنر، چون اون چیزی که از بیانات شما بنده فهمیدم پژوهشگر هنر به نوعی مفسر هنره، خب بعد نسبت بین مفسر آیا منتقد هنری هم به نوعی پژوهشگر هنره، بین این دوتا چه نسبتی وجود داره؟ یعنی آیا منتقد هم در حوزه‌های مختلف هنری به این نوعی باید وارد اون فضا بشه و تجربه کنه، تجربه زیسته داشته باشه تا بتونه نقد کنه، یا نه اصلا نقد به طور کلی فضاش فرق میکنه. بعد سوال دوم که میخوام بپرسم اینه که خب تفکیق قائل نشدید بین هنرهای مختلف، به نظرم به خصوص هنر هفتم که هنر سینماه تو این موضوع یه مقدار پیچیده میشه. مثلا شما تو هنر نقاشی و شعر و ادبیات با نویسنده در یک بُعد طرف هستید، یک تجربه زیسته، خب یک نفره که یک اثر رو خلق میکنه شما همونو نقد میکنید یا تفسیر میکنید. در مورد سینما مجموعی از عوامل و چه بسا مجموعی از هنرمندان هستن، یعنی بازیگر یه هنرمنده، آهنگساز خودش هنرمنده، فیلمساز، کارگردان، فیلمبردار، مجموعی از هنرهای مختلف. و خب خیلی دشوار میشه اگه بخوایم با این رویکرد جلو بریم که شما باید تجربه زیسته داشته باشین. و سوال سوم همین فرمایش آخرتون، البته سوال خیلی بیشتره، میخوام وقت گرفته نشه، حالا شما با هم دو تا سه تا سوال جواب بدین به نظرم اپامات برطرف میشه. یه مشکلی که خواهد بود اینه که خب هنرهایی که الان خودتون مثال زدید، مثلا کسی که در دوره صفویه هنری رو اثری رو خلق کرده، قاعدتا شما هر چقدر هم تلاش بکنید اون تجربه زیسته رو نخواهید داشت، نهایت بتونید 20% 30% به اون نزدیک بشید و این خب خیلی دشوار میشه. تجربه مثلا اثر هنری که ما رو 1000 سال پیش، ما رو 2000 سال پیش، حالا ما رو دوره روم باستان، ما رو دوره مسیحیت، ما رو دوره اسلام اولی است، اینها رو اگه قرار باشه با این روی کرد که شما تجربه زیسته داشته باشین یا خودتون رو بتونید تو این فضا قرار بدین، احتمالاً خیلی سخت میشه، حالا اگه نگم غیر ممکنه ولی خیلی سخت میشه. نکته چهارم هم بس همون مرگ مؤلف، اون چیزی که بنده به یاد دارم از مرگ مؤلف و اون نظریه که به ویژه تو حوزه سینما مطرح شد اینه که اینا میگن که ما یک تفسیر ثابت نداریم و کارگردان اون چیزی که خلق میکنه صاحب اون اثر نیست، یعنی خودش هم در واقع یکیه که یه نگاه خاصی به این موضوع داشته. این وقتی وارد فیلترهای مختلف و فرهنگهای مختلف میشه دیگه هر کس میتونه یک دیدگاه نسبت به اون داشته باشه. و خب به نظرم میاد که این نظریه مرگ مؤلف خیلی هم مورد نقد قرار گرفته و چه بسا دیگه الان هم خیلی طرفدار نداره. خب چون اگه با این روی کرد بخوایم نگاه کنیم دیگه چیزی به اسم اثر هنری نداریم دیگه، چون دیگه دیدگاه‌های مختلف نسبت به اون اثر هنری خاص خواهد بود دیگه. حالا من خیلی دیگه ادامه نمیدم چون خیلی بحث زیاده، حالا همینا رو اگه شما یک توضیح بفرمایید بعد دوستانم اگه عرضی داشتن خدمتتون هست.
خدمتتون عرض کنم بحث منتقد اثر هنری واقعش اینه که ایده نقد معمولا تو فضای عرفی در واقع هر کسی که یک انقلتی به یک چیزی بیاره میگن نقد کرده. خب در واقع ایده نقد که عمدتاً از مثلا نقدهای سگانه کانت مطرح میشه، بعد مثلا مارکس نقد اقتصاد سیاسی میکنه، بعدا مکتب فرانکفورت نقد فرهنگ مینویسند و اینها، به معنای دقیق کلمش حالا آقای ادیب سلطانی ترجمه دقیقی کردن، نوعی تعیین حدود و سنجشه. یعنی ترجمه نقد عقل مست ترجمه شده به سنجش خرد ناب دیگه، یعنی تعیین حدود خرد ناب، تعیین حدود قوه حکم. به این معنا در واقع ما در نقد اثر هنری میخوایم حدود یک اثر هنری رو از منظر پژوهشگر معلوم بکنیم، ولی لذا پژوهشگر در اینجا اون لحظه‌ای که میخواد تعیین حدود بکنه و بسنجه یک اثر هنری رو درباره اون اثر داره نقد میکنه. یه تفاوت خیلی جزئی بین نقد و تفسیر وجود داره که نقد در واقع از یک موقف بیرونی، که حالا این موقف بیرونی میتونه ناظر به ارتقاء اثر هنری در آینده باشه یا در واقع موقف ایستای خودش باشه و اثر هنری در مقابل خودش قرار بده، اثر مقابل در مقابل خودش، ابژه خودش بکنه اصطلاحاً، اینجا در واقع امکان نقد فراهم میشه. مفسر همونجوری که مثلا گرایش‌های انسان شناختی داره دنبال میکنه، بوته‌ور میشه در اون حوزه فرهنگی و هنری و امکان نقد رو از خودش میگیره، میگه من نمیخوام نقد بکنم، من فعلا در مقام فهم و تفسیرم. اما ما اون لحظه‌ای که در واقع میخواد چیز بکنه، صورت بندی بکنه و تعیین حدود بکنه، نقد امکان برای او وجود نداره. لذا یه پژوهشگر میتواند در موقفی مفسر باشه و بر اساس همون تفسیری که داره در موقف نقد هم قرار بگیره و بگه از این موقف میخواهم نقد بکنم، تا حالا داشتم تفسیر میکردم و الان موقف نقدم. لذا اصل مسئله نقد اینه که در یه جایی بیرون اثر هنری، بیرون پژوهش هنری بیسته و اون وقت خالق اثر هنری رو به موضوع خودش قرار بده، در پیشگاه خودش قرار بده و نقدش بکنه و تعیین حدودش بکنه. به این معنا در واقع بله، امکان در واقع پژوهشگر آنگاه که میخواهد بیرون از اثر هنری بیسته و ابژه بکنه اثر هنری رو، امکان نقد براش وجود داره. حالا بحث در اینجاست که این بیرون ایستادن پژوهشگر نسبت به اثر هنری، خود این پژوهشگر کجاست؟ یعنی این پژوهشگر در کجا قرار میگیره؟ میگه ببین آقای مثلا اثر هنری دوره صفوی، آقای اثر هنری مثلا قرن 18 اروپا، من الان در جایی ایستادم که مثلا قرن 20مه و میخوام از این موقف اثر هنری تو رو نقد بکنم، یا مثلا من در سنت دینی قرار دارم میخوام اثر هنری که در سنت غیر دینی شکل گرفته رو نقد، اسلامی غیر اسلامی شکل گرفته رو نقدش بکنم. لذا موقف ایستادن اون از ناقد مسئله اساسیه. گاهی وقت ها ما داریم مثلا در بین پوزیتیویست ها، حالا پوزیتیویست حقیقیان یا جای دیگه، اینو داریم که فردی رفته در موقف قلمرو محسوس ایستاده و اثر هنری رو خلق کرده و گفته ببین اینا حرفای قابل فهم نیست، اینا اصلا حوزه ابلاته، اینا مثلا امور بی‌معنیه و اثر هنری اینجاهاش قابل فهم محسوسه و اثر هنری یعنی این. گاهی وقت ها هم درستن در سنت اسلامی داریم که اثر هنری رو از موقف عقل نقد میکنه، یعنی فردی میگه آقا من در مقام حقایق کلی دارم اثر هنری رو نقد میکنم، اینجاهاش در واقع صورت درستی نیست، اینها مثلا اشتباه مثلا فهم بوده و غیره. لذا موقف ایستادن منتقد مسئله نقد هنری رو برای ما صورتبندی روشن میکنه، اگر چنین امکانی لااقل از حیث امکاناتی که بشر در اختیار داره براش وجود داره. در مورد آثار هنری مثل سینما فکر میکنم خب بله پیچیدگی خاصی داره و لذا من یه تصوری از ماجرای علم به معنای همین حوزه پژوهش به معنای گسترده‌اش دارم و اونم اینه که ما در مواجهه با پدیده‌های پیچیده‌ای که الان باهاش مواجهیم، حالا شما سینما رو تو هنر فرمودید، من تو حوزه‌های دیگه مثلا شهر، خود پدیده شهر انقدر پیچیدگی داره که شما اصلا نمیتونید یک پژوهشگر رو بفهمید آتون مثلا شهر رو بگو، شهر مجموعی از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و کالبد و فیزیک و همه این هاست. من تصورم اینه که اساساً قلمروی به نام مطالعات میان رشته‌ای یا اساساً این که پژوهش‌ها ویژگی جمعی پیدا کرده، یعنی این که شما تو یک موضوعی به یه جایی میرسی که دیگه میبینی جمع دو سه نفره مباحثه طلبگی نمیتونه اون حوزه رو توضیح بده، شما باید همایش بذاری، همایش ملی هم جواب نمیده، باید همایش بین المللی بذاری. حالا اینکه ما تبدیلش میکنیم به برنامه سوری و گواهی ها بماند، اما اصل فلسفهش اینه که شما یه محفلی میخوای ایجاد بکنی که تمام زوایای ممکن در اون پدیده رو تا حد مقدوری که انجام شده رو ببینی. من احساس میکنم اصلا تأسیس دانشگاه ها، لاغا اونجوری که کان در مورد فلسفه دانشگاه میگه، به این معنی که در واقع پژوهش و فهم یک مسئله پیچیده‌ای که ابعاد مختلف داره در یک شاخه، در دو شاخه، یا مثلا توسط جمع محدودی، توسط یک نفر ممکن نمیشه. تمام این ایده ها باید در کنار هم قرار بگیره و علم به تعبیر اصحاب جامع‌شناسی معرفت، خود علم ویژگی جمعی داره و حالا بعد از اینکه همه مقدماتش فراهم شد، به اصطلاح چکش خالی شد، همه فهم ها و صورت بندی های مشخصی پیدا کرد، یک نفر یا یک مجموعه علمی محدودی اون رو جمع بندی و تألیف میکنه به عنوان یک صورت بندی از اون حوزه هنری. لذا این مسئله در واقع اونجا به نظر مطرح میشه که آثار پیچیده هنری احتمالاً نیازمند چنین پژوهش‌هاییه.
البته حالا اصطلاحاً نمی‌خوام بحث رو ببرم ورده سینما بکنم، چون خودم علاقه دارم می‌پرسم. به نظرم میاد تو این حوزه چون فرق می‌کنه، حوزه سینما با اون مثال که به شهر زدم خیلی فرق می‌کنه. چون این نظریه مرگ مؤلف که من گفتم الان نقد شده، چون یه زمانی اومد مثلا کسی مثل هیچکاک یا کسی مثل جان فورد میگفتن اینا مؤلفن. اون موقع ادعا بر این بود که فیلم اون محصولی که میاد بیرون یه بنمایه‌ای داره، یه بستری داره، یه زمینه به قول شما تجربه زیسته‌ای داره که مخصوص کارگردانه. یعنی اگه اون آهنگساز، بازیگر، تدوینگر اینا همه میان جمع میشن به خاطر اون فضایی که اون کارگردان داره برای اینا ایجاد میکنه، ذهنیتی که براشون ایجاد کرده، گفته شما تو این ذهن، تو این فضا، بر اساس فیلمنامه تو این فضا باید حرکت کنید، اونا اون هنر خودشونو میان در قالب همون میریزن. بنابراین شما اگه خود کارگردان معیار قرار بدید و بگی ما اونو تجربه زیسته اون برام مهمه، چه بسا خب خیلی راحت‌تر بتونی جلو بری. ضمن اینکه خب مثلا دارم میگم بازیگرم که حالا به عنوان هنرمند میان تو یک فیلم خاص بررسی میکنن، جداش میکنن احتمالاً دیگه، یعنی در راستای همون هنر بازیگری میان میسنجنش، کاری به این ندارن که حالا کارگردان آره ممکن اینا رو اصلا تفکیک کنه. اما خب خیلی پیچیده است. بله، هر شما اون درسته،
کاملا پیچیدگی هایی که اثر هنری پیچیده یعنی اثر هنرها دیگه تنوع دارن دیگه. اون هنرهای چند وجهی و پیچیده احتمالاً باید لحاظ کرد، حتی توی ماجرای فهم کارگردان، اینکه او چه دسترسی هایی به تکنولوژی داشته، خب طبیعتاً تأثیر میذاره دیگه. یعنی کارگردانی که در یه عصر دسترسی تکنولوژیش کمه با کارگردانی که دسترسی تکنولوژی بیشتره فرق خواهد کرد. مرگ مؤلف رو من منباب خودم در واقع خیلی بهش تقید ندادم، منباب این عرض کردم که ایده مرگ مؤلف این نکته رو متذکر به ما می شود که سوکس پژوهشگر هنر در هر صورت امکان در واقع این امکان براش شکل می گیره که در صورت بندی پژوهشش در مورد اثر هنری بالاخره ارزش های خودش رو دخیل خواهد کرد. لذا یه اشاره به اون مسئله کردم منباب این بود که در واقع این ایده کمک میکنه که این موقف رو بفهمیم. در مورد تجربه گذشته واقعش اینه که این تجربه خب تا یه حد در مورد بعضی از حوزه ها به حیث فیزیکی وجود داره، اما قلمرو هنر چون امکان کار کردن با صورت تخیل رو داره، این احتمال این تجربه میتواند از طریق غیر فیزیکی برای انسان محقق بشه. یعنی درسته که مثلا ما الان تجربه مثلا شهر مدینه صدر اسلام رو نداریم، اما بالاخره متونی که به ما رسیده، تصویرسازی هایی که بر اساس اون میتونیم انجام بدیم، احتمالا به این درک تخیل کمک میکنه. فرض بفرمایید اینطوری میشه اون تجربه رو منتقل کرد که ما مثلا میخوام در مورد یونان فیلم بسازیم، احتمالا یه سری از متونی از یونان به ما رسیده در مورد نه فقط فلسفه و منطقش، در مورد تجربه زندگی یونانیان. احتمالا اونها رو میتونیم در یک جمعی دائما چند ماه چند سالی تمرین بکنیم، شبیه اونها زندگی بکنیم و به اون تجربه نزدیک بشیم. بله، در مورد جاهایی که تجربه فیزیکیش وجود نداره احتمالا بشود از این چیزها استفاده کرد، چنان که مثلا بعضی از کارگردان خوب میدونید که مثلا برای خلق آثار هنری تاریخی خودشون میشینن کل اون تاریخو میخونن، دائما باهاش سر و کله میزنن و اینجوری نیست که یک فیلمنامه بیاد و کارگردان بسازه. خود کارگردان سعی میکنه نسبت به اون فضایی که تو اون دوره وجود داشته با انواع دسترسی‌هایی که به شکل داره، یا حتی بعضن آثاری که مثلا به صورت جزئی مونده. من دیدم توی ماجرای ساخت فیلمنامه علی و اسلام بود که آقای باقری میگفت مثلا من رفتم پشت رفتم کوفه، بالاخره اون فضایی که همچنان وجود داره من بتونم تجربه بکنم، یا مدینه یا مکه و امثال اینها. اینا به نظرم در جهت بارور کردن قوه تخیل در واقع پژوهشگر میتونه کمک کنه. بله، وگرنه در بعضی از موارد خب چنین تجربه تا حد زیاد وجود نداره.
تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم، بحث جذاب،
خیلی ممنون.
فایل صوتی این بحثم روی سایت قرار خواهد گرفت و همچنین در کانال دوستان میتونن استفاده کنن. اگه شما
فهمش خواستی ندارم. نه خواهش، عرضی نیست، نه فقط همین تذکری بود نسبت به خرقه. شما توی مجموعه حرم مسعر خیلی پژوهش در مورد مثلا آثار معماری حرم زیاد میبینیم، مثلا دل پولی از اونجا داشتیم که اون تجربه زیسته تو خرق اثر هنری ممکن نمیشه. به همین دلیل هم به نظرم میرسه که میدونید این نکته هم در پایان عرض کنم، انباشت این پژوهش‌های هنری در شکل خیلی کلانش هست که امکان خلق اثر هنری جدید رو برای ما ایجاد میکنه. یعنی ما دو نوآوری داریم، یک نوآوری که مثلا الان داریم به شکل با استفاده از تکنولوژی که از دل سنت خود ما نجوشیده دست به یک کارایی میزنیم که فکر میکنیم خب مثلا فلان اثر هنری که چند قرن طول کشیده رو ما واسه چند ماه ساختیم. این خب روشنه که در واقع خلق اثر هنری نیست و در واقع تکرار اون تجربه هنری به شکل بسیار ناقصتریه. آیدون فرهادی، مرتضی فرهادی کتابی دارن صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن. اونجا یک نکته رو متذکر میشن، اینه که تمام دستاوردهای غربی از جمله مثلا قلمروی صنعتش از خلال تحولات سنتشون جوشیده. یعنی بالاخره اینکه درک ریاضیاتی غلبه پیدا میکنه چجوری شکل میگیره اینا، و ما اینها رو به شکل وارداتی داریم و وقت نسبت اینها رو با سنت خودمون متوجه نمیشیم. یکی از راهاش اینه که ما انباشتی از تجربه های پژوهش های هنری گذشته رو با همین قیود داشته باشیم تا اون وقت ببینیم که حالا در موقف خلق اثر هنری در کجا قرار میگیریم. ما تقریبا انباشت تجربه پژوهش هنر رو نداریم، یعنی هنرهای عجیبی در پیرامون ما وجود داره، ما یه احساسهایی نسبت به اون آثار هنری داریم، مثلا معماری، مثلا شعر. اما اصلا در مورد شعر هم همینطوره، ما اصلا نمیفهمیم، نمیدونیم، چندان چیز زیاد نمیدونیم که فردوسی در موقف تاریخی خودش داره چه کار میکنه. عمدتا میگه خب ادبیات قوی رو به ما تحویل داده، اما مگر شاهنامه فقط ادبیاته؟ اینکه طرح فردوسی، طرح ایده نظری فردوسی در اون شاهنامه چیه رو معمولا کمتر بهش توجه میکنیم، یا اینکه معمولا میندازه بیفته تو مسئله شیعه و سنی و خلاصه این ماجراها و امثال اینها، یا مثلا در مورد حافظ، در مورد بقیه. بله، ولذا تا وقتی این در واقع انباشت تاریخی رو ما نداشته باشیم نمیتوانیم لحظه اکنون هنرمند خودمون رو بفهمیم، و تا این اتفاق نیفته احتمالا ما خلق اثر هنری نداریم. معمولا مونتاژ دیگه، یعنی حالا اگه بگیم مثلا یه خوردم ابتکار هست دیگه مونتاژ حد اکثر دیگه. ببخشید عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از همه عزیزان که شرکت کردن، از آقای دکتر قانونی که استفاده کردیم، از خانم بحث خیلی جذابیه. ان شاء الله در مواضع دیگه بتونیم ادامهش بدیم. از همه دوستان بار بار آخر تشکر میکنم و با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام برسونیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آخرین ممنونم.